پرسش و پاسخ.
تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی بده. تا چرا به امنم روزی بده، هیچ از حکمت نیندوزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم. با برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم و شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف 29-10551 و 29-10552 با پیش شماره 0-251. مهمان برنامه هم حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستند. من خدمت جناب استاد سلام عرض می کنم. صحبت مقدماتی داران بفرمان تا بشنویم سوالات تلفنی و کتبی عزیزان شنونده را.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شنوندگان محترم و شما و همکارانتون عرض سلام و روز بخیر دارم. انشاءالله که خداوند توفیق بده که صحبت هایی داشته باشیم، مباحثی داشته باشیم که مورد رضا و مورد تایید الهی باشه
انشاءالله. جناب استاد، خانومی زنگ زدن و خواستن صداشون پخش نشه و در برنامه ای مطرح شده، حالا ایشون مطرح میکردن در این رادیو بود یا رادیوی دیگه نمیدونم، یا در جاییشون شنیده بودن، این که یکی سخنرانی یا یک کارشناسی گفته بود به دلیل اینکه سحر و جادو وجود داره بالاخره برای مقابله با این یده بعد برن آموزش ببینند. ایشون میگفتش که این حرف درست هست یا نه، و اگر کسان این آموزش رو دیدن آدرسشون و شماره تلفنشون رو از ما میخواستن که مراجعه کنن به اونها برای دفع سحر و جادو اینا.
بله، چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که از نظر قرآن مجید دو نوع سحر هست. یک نوع سحر که حقیقت نداره، در واقع اون بیننده ها اونجوری میبینن، خیال میکنن، ولی یک نوعش که واقعیت داره، که تأثیر خارجی داره، مثلا میتونن بین زن و شوهر رو جدایی بیندازن و الی آخر. بنابراین نوعی از سحر از نظر قرآن حقیقت داره. نکته دوم این که اصولا ورود در این تلاش ها به طور مطلق از نظر اسلام و قرآن و روایات ناپسنده که انسان تو این حوزه ها وارد بشه. در بعضی از روایات داریم که از حضرت علی علیه السلام که فرمود که سحر کفره، کسی اگر در زمینه فرا گرفتن سحر قدمی برداشت این داره به کفر نزدیک میشه. به هر حال اصل این فعالیت ها و این تلاش ها از نظر اسلام پسندیده نیست و یکی از اون دانش ها و اون تلاش های محرم که همه فقهای اسلام او رو حرام میدونن همینه که انسان بره تو این زمینه ها بخواد مسائل سحر و جادو اینها رو یاد بگیره. بنابراین این که عده‌ای بخوان مسئول این کار بشن و برن فرا بگیرن، نه چنین نیست. حالا شاید مراد خواهرمون فرشتگان الهی بود که خداوند فرستاد هاروت و ماروت که بیان به مردم کیفیت نجات از سحر رو آموزش بدن. اونا هم مرتب به هر کس که یاد میدادن میگفتن ما ابتلاء شما هستیم، ما امتحان شما هستیم، نکنه که از این طریق شما به جهنم برید و گمراه بشید. اما این که عده انسان ها بخوان برن عرض کنم که کارشناسی سحر بخونند یا دکترای سحر بگیرن، نه چنین چیزی رو از نظر اسلام ما نداریم و ناپسند و غیر قابل قبول هست. بله، اگر کسی خودش مورد سحر واقع شده، این جایزه که بره برای بطلان سحر راه های بطلان سحر رو فرا بگیره و خودش رو از این مخمصه نجات بده. این درسته. اگر کسی خودش سحر شده یا مثلا فرض بفرمایید که مشکل برای خودش پیش اومد، خودش که عرض میکنه، حالا ممکنه که مادرش باشه، پدرش باشه، اما اونجایی که مبتلا بهش هست، این میتونه بره طریقه بطلان سحر رو فرا بگیره برای باز کردن اون گرهی که ساحر در کارش ایجاد کرده. غیر از این دیگه موردی ما نداریم. بنابراین اون بخش دوم پرسیشونم که دادن شماره تلفن یا آدرس افرادی باشه که در این زمینه تخصص دارن، اون هم سالبه انتفاع موضوعه.
بله، همونجوری که جناب استاد محمدی اشاره کردن، اینجور نیستش که ما کلاس‌های در دوره لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا داشته باشیم و بخوان سحر رو به ما آموزش بدن. هرچند در دنیا امروز در مرکز مطالعات روحی که در آمریکا و اروپا هستش، سحر رو به عنوان یک موضوعی که مورد توجه محققین هستش که چه پدیده‌ای رخ میده در مورد سحر مورد مطالعه قرار میدن، ولی نه اینکه اونجا بخوان آموزش سحر بدن که این اشخاص برن بیرون و ساحری کنن. حالا جناب استاد محمدی، یه بحثی که هست اینه که بعضیا کوچکترین مشکلی که تو زندگیشون رخ میده، میگن ما رو سحر کردن، ما جادو شدیم، باید بریم پیگیری کنیم. این تا چه حد اصلا مستند هست؟ درست هست این حرف؟ اصل سحر رو که شما تایید کردین وجود داره، ولی مشکلات معمول رو مستند کردن به سحر
نه. طبعاً این رو بعد مشکلی که فرمودید یه مشکل مبتلا بهی است. خیلی وقتا تلفن میزنن، نامه می‌نویسن که ما فلان بیماری داریم و سحر شدیم، و یا مشکلاتی از این قبیل. شما در جوابشون میگیم شما مردم رو متهم نکنید به سحر. خب بیماری علل خاص خودشو داره، گرفتاری علل خاص خودش رو داره. جستجو کنید ببینید که علت این مسئله چیه. نه، این موارد رو نباید رمی به سحر کرد. اون موردی که عرض کردم جاییست که انسان یقین میکنه، یعنی حتی اون مورد سحر رو هم پیدا میکنه که میبینیش واقعا مثلا با حالا نوشته هایی یا چیزی از این قبیل اینها رو پیدا میکنه، آثارش رو. و از اون طرف هم مشکل رو هرچه ریشه یابی میکنه، هرچه علت یابی میکنه، میبینه واقعا علت معمولی نداره، به طوری که یقین میکنه که این دیگه تردید در سحر بودنش نیست. اونجا خب میتونه بره فرا بگیره که حالا چطور این سحر رو از بین ببره. اما اینکه هر مشکلی پیش اومد این رو ما نسبت بدیم به اینکه دیگران ما رو سحر کردن، این خلاف اخلاق اسلامی است که ما باید نسبت به همه مسلمان ها حسن ظن داشته باشیم. و اصل بر اینه که هیچ کس ما رو سحر نمی کنه مگر اینکه خلافش ثابت بشه.
بله، پس اگر دیدیم در جایی که جوانی تمایل به ازدواج نداره یا جوانی علاقمند به کسی شده که ما تمایل نداریم که اون این علاقه رو داشته باشه، یا اگر ببینیم کسی بچه دار نشده، اینها رو به سادگی نمیشه به سحر و جادو و مسائل این نوع متهم کرد و باید به علل طبیعیش باید پیگیری بشه که راه حل معمولش دنبال بشه، مگر اینکه همونجوری که جناب استاد فرمودند یقین داشته باشیم که اون مباحث یعنی سحر و جادو مطرحه. و قسمت بعدی سوال این خواهد که شماره تلفن و آدرس از ما می‌خواستن در مورد کسانی که سحر وارد هستن. حقیقتش اینه که ما آدرس و تلفنی از کسی نداریم اینجا که بخوایم در خدمت ایشون باشیم. بشنویم سوال بعدی رو.
بفرمایید.
ببخشید، من سوالم اینه که من خودم یه شخصی هستم تقریبا اعتقادی، ولی یه مسئله برای من یه کمی درکش قابل فهم نیست، دوست دارم که منو راهنمایی کنن. مثلا این که خدا از نظر بیماری بعضی از بنده‌هاشو امتحان میکنه. تو قرآن هم اومده که به وسیله مال، ثروت یا بیماری اینا همه امتحان میشن، ولی یه وقتا این امتحانا خیلی سخته. مثلا یه شخصی با وجودی که شناختی ما روش داریم، الان در حدود یک سال و نیمه که در بستره و خیلی به طرز خیلی سختی داره زندگی میکنه و به قول زمین گیر شده، من میخوام ببینم آیا این امتحانی که باعث میشه اطرافیان خدا نکرده به کفر بگیرن، آیا این چطوری توجیه میشه؟
بله، دوباره همون بحث همیشگی امتحان و اینکه بعضی از امتحانها چرا اینقدر سخته که حالا به تعبیر ایشون ممکنه که انسانهای اطراف رو به کفر بکشن.
بله، عرض میکنم که حالا من یه پاسخ به تعبیر حکما لمی رو عرض میکنم، بعد هم میریم سراغ همون پاسخ انیش. و اون این که خب برای ما ثابت که خداوند حکیمه و حکیم هرگز کار غیر حکیمانه نمی کنه. نهایت اینه که ما نمیتونیم حکمتش رو بفهمیم. بنابراین اگر واقعا امتحان رو خدا گرفته باشه، قطعا حکمت داره، حکمت و مصلحت هم به خود بنده برمیگرده، چون خدا نیازمنده چیزی نیست که بگیم که خدا با مصلحت خودش کار کرده. هرچه هست به بنده برمیگرده. با این برهان کلی و این عرض کنم بحث کبروی، من فکر میکنم که دیگه مشکل از ریشه حل شده باشه. اما حالا توضیح بیشتری میدیم راجع به این سوال. پس یک، خداوند حکیمه و اون چه که مقدر بفرماید از روی رحم و لطف و رحمت و خیرخواهی نسبت به بنده است. حالا اگر امتحانی هم برای بنده مقدر بفرماید، اون هم به نفع بنده است. و اگر امتحانی به کفر یا چیزهای از این قبیل بیانجامد، قطعا خداوند چنین امتحانی را از بنده نمیگیره،
فراتر از توان خودش.
بله، بنابراین این اصل برهان. اما چند تا نکته را تذکر میدم. نکته اول این که امتحانهای خداوند متعال بر طبق استعدادهای امتحان شونده مثل امتحانهای ما نیست. ما مثلا فرض بفرمایید کنکور میذاریم برای همه، عرض کنم که دیپلم‌هایی که در ایران در گوشه و کنار هستن، همه باید همین سوالم جواب بدن. اما خداوند به تعداد بنده هاش امتحان مقدر، هر کس به اندازه استعداد خودش، ظرفیت خودش، امکاناتی که در اختیارش هست. و لذا امتحان‌های الهی این عمومیت به این شکلی که ما داریم رو نداره، هر کس مطابق خودش هست. و نکته دوم این که هر مشکلی که برای هر بنده پیش میاد که از باب امتحان نیست. ای بسا که این بیماری نتیجه سوء عمل خود طرف باشه، یا گناهانی کرده که خداوند چون دوستش داره نمیخواد که اون گناهان مجازاتش به آخرت بیفته، تو همین دنیا داره پاکش میکنه. چون هر لحظه ای که اون در اون حالت هست، هزاران گناه ازش در هر ثانیه، هر دقیقه که از کنم در اون حال هست، گناهان زیادی ازش پاک میشه. در بعضی از روایات داریم که اگر انسان دچار تب بشه، این تب گناهان انسان رو میریزه همانند باد خزان که برگهای درخت رو میریزه. چطور باد پاییزی برگها رو میریزه، اون تب مختصر هم گناهان انسان رو میریزه. بنابراین این حالتی که این طرف داره هر لحظش طوریست که اگر در آخرت ازش بپرسن که خب شما توی معامله نظرتون چیه، میگه من حاضر بودم که همه عمرم تو دنیا دچار این بیماری بودم. وقتی اونجا میره پاک شدن گناهان رو میبینه، پاداش ها رو میبینه، عوض ها رو میبینه، آرزو میکنه که کاش که به جای یک سال و نیم 10 سال 15 سال گرفتار این بیماری بود. پس اولا معلوم نیست که این بیماری ها حتما از باب امتحان باشه، ممکن از باب مجازات باشه، ممکن از باب پاک شدن ها، تصفیه ها باشه، ممکن از راه های دیگه باشه. و ثانیاً این که اینها به نفع طرف هست، به نفع اون کسی است که مبتلا شده، طوری که در آخرت خودش واقعا راضیه و آرزو میکنه کاش که این بیشتر بود. اما حالا با فرضی که این خواهرمون فرمودن که اگر چنان باشه که عرض کنم که یه امتحانی باعث اینجوری بشه که مثلا طرف کافر بشه، یا عرض کنم که کفر بگه، یا به زمین آسمون بعدی بیرا بگه، عرض میکنم که اصلا امتحان یعنی همین دیگه. امتحان دو فرض مطرح هست، قبول شدن و قبول نشدن. حالا یک کسی تو این امتحان تحمل نکرد، به جای اینکه بخواد شاکر باشه و به جای اینکه بخواد دعا بکنه، به جای اینکه بخواد قلبش رقیق‌تر هست، بیشتر به خدا توجه بکنه، کفر بگه، خب این معنیش اینه که تو امتحان قبول نشده. اگر امتحان همواره نتیجهش قبولی باشه که امتحان نیست.
بله.
خب امتحان باید مشخص بکنه که لیمیز الخبیث من الطیب دیگه، بعد این دو تا اصلا تمیز داده بشن. خب آخرین فرض، البته این فرض خیلی بعیده، نمیخوام عرض بکنم که این جوریست، اما بر فرض، حالا دیگه فرضیست که دیگه آخرین فرضیست که ما مطرح میکنیم، بر فرض که چنین باشه، خب جوابش اینه که تو امتحان قبول نشد.
بله. حالا این در مورد مشکلات مریضی اونها، اگر بخوایم سوال این خواهرمون رو تعمیم بدین، اگر شخصی در شرایط گناه‌های جنسی مثلا قرار بگیره، این شخص اگر مبتلا بشه خدای نکرده به این گناه، نمیتونه شک بکنه که چرا من در این شرایط امتحان شدم که مبتلا شدم، مجبور شدم این گناه رو انجام بدم. خب همونجوری که جناب استاد فرمودن، بالاخره شما بعد از این امتحان سربلند بیرون میامدی.
امتحان طبیعتش اینه که انسان یا قبول بشه یا قبول نشه، اگه قبول نشد خب رفوزه شده.
بله. حالا جناب استاد محمدی، ممکنه که این خواهر نسبت به اطرافیان بگه، این مشکل رو هم داشتیم ما، شخصی بیمار میشه، حالا پدر شوهر، مادر شوهر، پدر خود آدم، مادر خود آدم، در اواخر سنشون هست، اینا بیماری های حادی میگیرن که زحمت فراوانی برای اطرافیان دعا درست میشه که متاسفانه بعضی از خانواده ها اگر بخوایم امتحان تلقی کنیم این بحث رو، به راحتی رد میشن.
بله.
یعنی به مسائلی مبتلا میشن، خدای نکرده چیزی رو که حالا محصول تمدن غربه، شاید بشه گفتش. این بحثی که خانه سالمندان مطرح هست، شاید هم قابل توجیه باشه، من دقیق نمیدونم این بحث رو. اینجا این امتحان چجوری باید جواب داده بشه؟ شرایط اونقدر سخت میشه، یه نفر مثلا 10 ساله بعد لگن گرفته بشه.
بله.
5 سال.
عرض کنم که اگر انسان نتیجه و غایت کار رو بتونه تصور بکنه، هر چه مشکل زیاد باشه براش خیلی آسونه. یه خانمی اومد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، مادر فرستادش که بیاد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها یه سری سوال ها که داشت ازش بپرسه.
بله.
خانم سوال اول پرسید، دوم، سوم تا 10 تا. بعدش اظهار شرمندگی کرد، گفت من شرمنده هستم که به شما زحمت دادم اینها. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها مثالی زد که همین مثالش شاید عرض من هست. بهش فرمود که اگر تو اجیر بشی که مثلا یک باری رو در یک روز از یه جای ببری یه جای دیگه، بار مثلا سنگین باشه، ولی 100,000 دینار، یعنی مثلا بگید 100,000,000 تومان، قریب 100,000,000 تومان، حالا به شما چیز پاداش بدن، آیا احساس خستگی میکنی، احساس ناراحتی میکنی؟ گفت نه، اگه انسان یه چنین پاداشی در مقابلش باشه که احساس خستگی میکنی. بعد حضرت فرمود که حالا پاسخهایی که من مثال شما دادم چقدر ثواب داره، اگر بین دنیا و آخرت همش بین زمین و آسمون همه طلا بود، باز ارزش این کارو مثلا بندازه این نبود. حالا الی آخر اون حدیث، عرض میکنم که اون پرستارها اگر بدونن که این کارشون چه نتیجه داره و این زحمتها هر لحظه‌ای که به پرستاری اون بیمار سر میکنن، بر حسب اون روایاتی که یکی دوتا هم نیست، روایات ما خیلی فراوان هست، اگر بدونن چه پاداشی در انتظارشون هست و اگر بدونن خداوند چه جایزه‌ای و چه ثوابی به خاطر این کارشون میده، نه تنها اظهار ناراحتی نمیکنن و 100% قبول میشن تو این امتحان، که اونا هم باز آرزو میکنن کاش که همه عمرشون، یعنی تمام شبان روزشون در خدمت چنین بیمارهایی بودن. اما متاسفانه مشکلی که ما داریم اینه که غایت کار برامون تصویر نشده. نمیدونیم که یه لحظه پرستاری از یک مریض، مخصوصا اگه بخواد از اقوام باشه، مخصوصا اگه بخواد پدر و مادر باشه، یک لحظه در خدمت اینها بودن چه پاداش‌های عظیمی به دنبال داره. اگر این رو میتونستیم تصور بکنیم، اون وقت 100% تو این امتحان قبول میشدیم. اما حالا اگر مثلا کسی به خاطر جهلش، که البته جاهل مقصر هست، نه جاهل قاصر، یا به هر دلیل دیگه ای اگر تحمل نکرد، خب در امتحان رفوز شده.
تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. جناب استاد محمد، یک سوال کتبی داریم، اجازه بدید این سوال رو خدمتتون مطرح کنم. و پیش از اون که این سوال مطرح بشه، نشانی شبکه رو خدمت شما عرض کنم. قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444. بله، ایشون مطرح کردن از اونجایی که ترک شبهه نقش مهمی در رسیدن به کمال داشته و یکی از پله‌های مهم تقوا محسوب می‌شود، خواهشمند است پیرامون این مسئله به سوالات زیر پاسخ بدهید. که همه این سوالات به شبهه در مورد لقمه شبهه ناک برمی‌گرده، نه شبهه در زمینه‌های دیگه. شبهه را ایشون گفته ابتدا تعریف کنید. از آنجایی که انجام صله ارحام از واجبات مسلم اسلامی به شمار می رود و انجام این فریضه ملازم اکل شبهه می باشد، در صورت تضاهم این دو کدام یک اولاست؟ حالا بخشای دیگرش هم من به مرور خدمت شما مطرح می کنم، اگر گفتن که از جنبه فقهی و اخلاقی بهش پاسخ بدید.
بله، شبهه هم توی شما فرمودید مراد ایشون شبهه در همین مسئله فقط اکل به شبهه هست. بنابراین اینجا شبهه یعنی اون غذایی که بین حلال و حرام مشتبه هست.
بله.
که انسان نمیدونه این غذا حلال یا حرامه. مثلا فرض کنید که منزل کسی میره که این شخص اهل خمس دادن نیست، انسان نمیدونه این غذایی که آورده متعلق خمس هست که خوردنش حرام باشه، یا متعلق خمس نیست که خوردنش حرام نباشه. یا درآمدی که این شخص داره به دو بخش تقسیم میشه، بخشی از درآمدش از راه حلاله، بخشش از راه حرامه. خب انسان که خونش میره نمیدونه که این غذایی که داره مصرف میکنه یا این فرشی که روش داره نماز میخونه، این از اون بخش حرامه که خوردنش جایز نباشه، یا از اون بخش حلاله که جایز باشه. اینو بهش میگن شبهه، یعنی مشتبه بین دو چیز. مواردش با همین مثالهایی که زدم روشن میشه. اما این که فرمودن که حالا لقمه های شبه ناک اثر در مسیر تکامل انسان دارن، این حرف حقیست. حقیقت اینه که گاهی یک لقمه شبه ناک انسان رو فرسنگ ها از کمال دور میکنه، ولذا اون کسانی که اهل دل هستند و کسانی که اهل سیر و سلوک هستند خیلی مواظبت میکنن که لقمه شبه ناک، نه حرام، که اون که دیگه آفت، اون که سمه، لقمه شبه ناک رو هم مصرف نکنن. ولذا مثلا غذاهای بین راه که خیلی بهش اطمینان ندارن رو معمولا نمیخورن، یا تلاش میکنن که اون جاهایی که یقین ندارن که حلال هست اونها رو تلاش میکنن که استفاده نکنن. این در شرایط عادی است. اما حالا اگه بخواد در حال تزاحم باشه، طبیعی است که اونجا دیگه مکلفه که باید الاهم فالاهم بکنه. همون گونه که اگر بین مثلا فرض کنید که اکل حرام و مسلم، فرض کنید که اکل میته، اگه انسان عم دایر باشه بین این که میته رو بخوره و جانشو حفظ بکنه یا گرسنه بمونه و بمیره، خب طبیعی است که باید همون حرام و مسلم رو بخوره که جانشو حفظ بکنه. البته نباید خودش رو در معرض این مسئله قرار بده که ناچار بشه که چنین کاری بکنه. خب وقتی حرام و مسلم رو انسان میتونه در مقام تعارض بخوره، اینجا هم اگر، البته این فرض رو ما قبول نداریم که بگیم همواره صله رحم مستلزم اکل شبهه، هم حالا ایشون فرضی کرده ما هم بر اساس فرض خودش جواب میدیم. اگر چنین فرضی باشه که انسان عم دایر باشه یا قطع رحم بکنه، مخصوصا ارحامی مثل پدر و مادر، یا لقمه شبه ناک بخوره، طبیعی است که اینجا تزاحم بین اهم و مهم هست و اون صله رحم مهمتر هست از این اکل به شبهه که یقین که نداره، خب میتونه حکم کنه که این حلاله. اما حالا مواردی هم ممکنه که انسان راه حل هایی هم براش وجود داشته باشه، مثلا فرض بفرمایید که غذایی خورده که حالا احساس میکنه که تو این غذا ممکنه مظلمه باشه یا متعلق حق الله باشه، خمسی زکاتی چیزی توش باشه، خب میتونه بره پیش حاکم شهر به مقدار غذایی که خورده باش مصالحه بکنه. اگه اون طرف خمس نمیداده، بره پیش حاکم شهر مثلا بگه من 1000 تومن از ایشون غذا خوردم، 200 تومن خمسش مثلا. به هر حال راه حل وجود داره، نمیخوام حالا اون تکلیف شرعیشو بگم که بعد از مرجع تحلیل خودشون بپرسه، اما راه حل وجود داره. یعنی نهایتش اینه که انسان برای خارج شدن از اون حق، چه حق الناس باشه چه حق الله، راه براش بسته نیست. اما با توجه به اهمیت صله رحم، با این شبهات انسان نباید صله رحم رو ترک بکنه. باز تأکید میکنم که این فرض رو ما قبول نداریم که صله رحم مستلزم اکل به شبهه باشه. خب چه اشکال داره که انسان دیدنم بره، هدیه‌ام ببره، خیلی هم تحویل بگیره، اما یا غذا نخوره یا از اون غذا نخوره یا طوری رفتار بکنه که مشکل این چیز نشه. این امکان جمع هست. ما در جلسات گذشته در بعضی از مباحث عرض کردیم که صله رحم که لزوماً به معنای حتی دید و بازدید نیست، یه مستاقش دید و بازدیده. انسان با هدیه فرستادن، با نامه نوشتن، با تلفن کردن و ده ها راه دیگه میتونه صله رحم رو انجام بده. بنابراین تعارض رو ما خیلی اقلن دائمی نمیبینیم. بله. اما حالا بر فرض تعارض جوابش همینه که عرض کردم.
پس این پاسخ شما پاسخ به سوالات بعدی ایشون هم هستش که چنان که فریضه امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اکل شبه باشد، کدام یکی اهم است؟ دوباره اینجا باید اهم و مهم کنند که ببینن.
بله، شبه اصولا به لحاظ تکلیف شرعی انسان در موارد شبهه، حالا این حکم فقهیش عرض میکنم، مشکلی نیست که انسان استفاده بکنه، یعنی حرام نیست. اونجایی که شبه ناک است حرام نیست، مگر اینکه شبهه محصوری باشه که حالا این بحث فقهی دقیق رو مطرح میکنه. در موارد شبهه که انسان نمیدونه که حالا این که الان این غذایی که میخوره حرام هست یا نیست، خب اینجا اصل اینه که حرام نیست، بنابراین خوردنش حرام نیست. اما ترک امر به معروف حرامه، ترک صله رحم، قطع رحم حرامه. خب طبیعی است که تعارض بین حرام و عدم حرام دیگه، اون مهمتر همون موارد واجب هست.
حالا این مورد بعدی میشه تعارض بین یک مستحب و با این مسئله که حالا مکروه بدونیم خوردن شبهه رو. در صورت دعوت مسلمان به طعام خوردن، قبول دعوت طعام افضل یا ترک شبهه؟
بله، این رو عرض کنم که باز افراد و موارد فرق میکنه، اما حالا در مواردی که همراه این دعوت یک مؤیدات و یک قرائن و شواهد فراو، مثلا فرض کنید که با این دعوت انسان باعث هدایت گروهی بشه، یا یعنی اینکه عده ای رو مثلا به مسیر اسلام دعوت بکنه، خب طبیعی است که در این گونه موارد که اون مؤیدات هست بهتر اینه که انسان این دعوت رو بپذیره. اما باز راه حلش رو همطور که عرض کردم فراموش نکنه. حالا اگر رفت و غذا رو خورد، گرچه ممکنه اثر وضعیش رو داشته باشه، اثر وضعی رو به لحاظ اخلاقی خواهی نخواهی خواهد داشت، اما به لحاظ تکلیفی میتونه مشکلش رو حل بکنه. یک غذای شبهناک رو خورده، با مراجعه به حاکم شهر یا از باب رد مظالم یا از باب پرداخت مثلا خمس و زکات، اینها مشکل رو حل میکنه.
بله، این سوالات رو جناب آقای همایون دیوکان از شهرستان بروجرد فرستاده بودند و امیدواریم که شنونده این برنامه بوده باشند و پاسخ سوالات خودشون رو هم دریافت کرده باشند. بشنویم سوال تلفنی رو.
سلام علیکم. آقای مصباح یزدی در چند شب پیشتر فرموده بودن که از آقای مطهری سوال شدن که در نمازتون به چی فکر میکنین؟ آقای مطهری در جواب فرموده بودن من یا معنی نمازمو قبل از عربیش یا عربیشو اول بعد معنی نمازمو در فکرم هستش. بعد سوال شده بوده ازش پس به چه من بعد پس چه وقتی به خداوند شما فکر میکنی؟ حالا من سوالم این هستش که آیا انسان به چه چیز خداوند باید در موقع نماز فکر بکنه که اون نمازش مورد قبول خداوند باشه، و خاشع بودن در نماز یعنی چه؟ یعنی انسان به چه شکل میتونه خاشع خداوند باشه و نمازش مورد قبول قرار بگیره؟
بله، انشالله سوالتو مطرح میکنیم. خودتون معرفی میفرمایید؟
من تهرانی از کرج هستم.
موفق باشید.
خیلی ممنون، متشکرم.
بله، سوال روشن بود.
بله، بخش اول پرسش این خانم همین بود که فرمودید. بله. عرض میکنم چنان که در برنامه های قبل هم اشاره کردیم در رابطه با حضور قلب در نماز، ما 5-6 نکته رو گفتیم برای ایجاد حضور قلب در نماز. یکی از اون 5-6 نکته، 6-7 نکته که یادم میاد، یا 6 یا 7 نکته گفتیم، یکیش این بود که انسان در حال نماز به معنای نماز توجه بکنه، و عرضم کردیم که قبل از این که انسان جمله رو میخواد بگه توجه بکنه که چی میخواد بگه، یعنی قبل از این که میخواد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین توجه کنه که میخواد بگه خدایا من تنها و تنها تو رو عبادت میکنم و فقط و فقط از تو کمک میخواهم، این رو توجه داشته باشه، بعد جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین رو بگه. البته ما نکات دیگه هم گفتیم.
بله،
قبل از نماز چیکار کنه، بعد از نماز چیکار بکنه، راجع به اهمیت نماز فکر بکنه، راجع به این که با کی داره سخن میگه، راجع به آثار حضور قلب که اون مقداری از نماز قبول میشه که انسان در حال حضور قلب باشه، و اون نکاتی که گفته شد. اما در پاسخ این خانم محترم عرض میکنم که حضور قلب مراتبی داره، افراد مراتبی دارند. برای افراد معمولی، اونهایی که مبتدی هستند و در ابتدای راه هستند، یکی از بهترین کارها همینه که انسان در حال نماز توجه به معانی و این که من دارم با خدا صحبت میکنم چی میگم و خدا به من چی دستور داده که باش صحبت کنم، این توجه خود به خود انسان رو در نماز نگه میداره. عدم توجه باعث میشه که انسان توتیوار یه سخنهایی رو بگه، آخر نماز متوجه میشه نمازش تموم شده، اما چی گفته، با کی صحبت کرده، چیکار، هیچ چیالش نیست. اما اقل این کار فایدهش اینه که انسان تو نماز هست، با خدا صحبت میکنه، توجه داره که داره با خدا صحبت میکنه.
بله.
این برای افراد عادی است. بله، در مراحلی مثل شهید مطهری و مراحل عالی عرفان انسان ممکنه که این حتی خود توجه به نماز هم حائل و حجاب باشه، اونجا دیگه انسان باید همه چیز رو جز خدا، همه چیز رو باید کنار بذاره. اما اونها مال ما انسانهای معمول نیست،
مربوط به خواص،
مربوط به افرادی است که این قدم ها رو گذروندن، این مراحل رو طی کردن. شاید اون عزیزی هم که به شهید مطهری مطلب رو فرموده، میخواسته تلویح هم بهش بگه که شما دیگه از این مرحله گذشتی، دیگه بروی مرحله بالاتر. ولی برای افراد معمولی این کار خوبی است و ما توصیه میکنیم، چنان که در روایات هم وارد شده، علمای اخلاق هم گفتن تو همون بحثایی که ما راجع به حضور قلب داشتیم. عرض کردیم کتابی است تحت عنوان حضور قلب از منظر امام خمینی رحمت الله علیه و شهید ثانی و بقیه عرفا، که این کتاب فارسی کوچیکی است چاپ شده، چنانکه امام رحمت الله علیه در اربعین حدیثشون و در جاهای دیگه بحث حضور قلب مطرح کردن و نوعا هم اشاره کردن که انسان توجه داشته باشه که چی داره میگه.
بله.
بنابراین این یکی از راه‌های حضور قلب هست، گرچه در مراحل بالاتر دیگه چنانکه در همه امور معرفتی اینجوری است که انسان در پله‌های پایین کارهایی رو انجام میده که وقتی بالاتر میره توبه میکنه، استغفار میکنه از اون کارهایی که قبلا انجام میداده. انسان به جایی میرسه که از نمازهایی که میخونده استغفار میکرده و یکی از سر توبه و استغفار اهل بیت علیهم السلام، ائمه علیهم السلام همینه، که مراحل بالا و اون عرفا اینجوری هم به مراحل بالا که میرسن وقتی برمیگردن و پشت سرشون نگاه میکنن استغفار میکنن از اون مراحل قبلی که داشتن. این بخش اول پرسش این خواهر. اما اینکه فرمودن که انسان به چه چیز خدا فکر بکنه، اینکه انسان توجه داشته باشه که با خدا داره سخن میگه، توجه داشته باشه که در محضر خداست، توجه داشته باشه که چون در روایت هم داریم که در روایت میفرماید وقتی که انسان در حال نماز هست رحمت خاص، نظر رحمت خاص خدا به اوست، توجه داشته باشه که الان خداوند او رو با نظر رحمت مینگرد. با این حال انسان تو نماز باشه، به فکر چیز دیگه هم نباشه، چون خود فکر همون چیزهای دیگه هم باعث میشه که، و اصولا فکر در ذات خداوند متعال هم که منهی عنه، یعنی نباید انسان در ذات باری تعالی فکر بکنه چه در نماز چه در غیر نماز. بله، اون چی که در نماز هست رو توجه داشته باشه، و دوم این که مقام و شأن الهی رو مراعات بکنه و توجه داشته باشه که الان فرشتگان الهی ناظر او هستند، همه اولیا و همه از کنم که اون مدبرات امر عده‌ای از اونها در حال نگرش او هستن و ذات باری تعالی هم با نظر رحمت داره به او نظر میکنه. این فکر رو داشته باشه از اول تا آخر نماز.
بله.
بخش دوم پرسش ایشون، نمیدونم وقت دارید یا نه،
در حد 2 دقیقه یا 3 دقیقه اگر بشه.
راجع به این که سوال کرده که خاشع بودن در نماز یعنی چه.
بله.
این رو اگه ما بخوایم مفصل پاسخ بدیم بحث بیشتر از 2 دقیقه وقت میخواد. حالا من در یک 2 جمله عرض میکنم، اگر باز زمانی وقتی پیش اومد در زمان دیگه ای
به تفصیل بیشتر
صحبت کنیم، چون این بحث در نماز در قرآن هم اومده، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، در ذیل اون آیه این بحث خشوع و معنای خشوع، اهمیت خشوع و خشوع اهل بیت علیهم السلام، خشوع پیامبر، اینها اونجا مفصل اومده. اما در پاسخ این خواهر که حالا خاشع بودن در نماز یعنی چه، این سوال از پیامبر پرسیدن در ذیل همین آیه که خشوع یعنی چه، حضرت فرمود که التواضع فی الصلاة، اولا در حال نماز انسان متواضع باشه، فروتن باشه، و این که بنده با قلبش با تمام قلبش به خدا اقبال بکنه، با تمام قلب یک پارچه به خدا اقبال کرده، به ربش اقبال کرده باشه. از امام صادق علیه السلام سوال کردن درباره الذین هم فی صلاتهم خاشعون، حضرت فرمود الخشوع غض البصر فی الصلاة، این که انسان در حال نماز چشمش رو فرو هلد، چشمش رو فرو بخواباند، یعنی مثلا خیره خیره نگاه نکند. حالا من اینجا عرض میکنم که خشوع در افراد مختلف فرق میکنه. خشوع 2 بخش داره، خشوع قلبی و خشوع جوارحی. هم اعضا و جوارح انسان باید خاشع باشه، هم دلش باید خاشع باشه. یه شخصی اومد خدمت پیغمبر، داشت نماز میخوند، در حال نماز هم با محاسنش با ریشش داشت بازی میکرد. پیغمبر فرمود اگر قلبش خاشع بود، جوارح و اندامهاش هم خاشع بودن. این که داره بازی میکنه معلوم میشه قلبش هم خاشع نیست. از اینجا برمیاد که خشوع هم باید در قلب باشه، هم باید در جوارح باشه. حالا چطور میشه انسان خاشع باشه؟ در حال نماز در حالی که ایستاده به جای سجدهش نگاه بکنه، دستاش رو بذاره جلو روی رانهاش در جلو بدون اینکه بخواد حرکت داشته باشه، و بدن 100% آرام باشه، در حال تشهد به دامنش به جلوش به دامنش نگاه بکنه، چشمارم طور که عرض کردم فرو بخوابانه، در حال سجده به پایین نگاه بکنه، به سمت بینیش رو نگاه بکنه. این حالتهای مختلف در حالات نماز که در مجموع هر کس که نگاه میکنه این شخص رو در حال تواضع و فروتنی کامل هم در ظاهر هم در باطن ببینه، که این از سیما و چهره انسان مشخص. البته این بحث ناقص موند خاطر اینکه وقت شما تمام شده.
انشالله اگر در بین سوالات عزیزان شنونده در مورد خشوع سوالی بود، بیشتر به این بحث مهم پرداخته خواهد شد. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد محمدی در این برنامه و همه عزیزان شنونده ای که تا این لحظه شنونده برنامه پرسش و پاسخ بودن رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
صفا کن زمین تا از این خورشید گردی مستنیم، تا از این خورشید گردی مستنیم، تا چراغ امن روزی بده هیچ از حکمت نیندوزی بده. Oh, chill out.